های مختلف اقتصادی اجتماعی با مشارکت فعال مردم بود. تلاش های مستمر و بیوقفه جهادگران در صحنه های سازندگی، بهره‌گیری از عناصر فعال و مخلص، تکیه بر توانایی های مردم در حل مشکلات و از همه مهمتر حضور در همه عرصه های سازندگی و توسعه در مدت بسیار کمی این نهاد را به مجموعه کارساز، کارآمد و پرتوان تبدیل کرد. فعالیت های جهاد سازندگی به روستاها و مناطق محروم محدود نماند. 19 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صدام دیکتاتور عراق با حمایت دو ابرقدرت غرب و شرق جنگ گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در 22 سپتامبر سال 1980 میلادی، مرحله تازه‌ای از فعالیت جهاد سازندگی در کمک به نیروهای مسلح آغاز شد. نیروهای جهاد سازندگی در جنگ تحمیلی با ایجاد ستادها، قرارگاه‌ها و مراکز پشتیبانی و مهندسی رزمی فعالانه در خدمت رزمندگان و جنگزدگان بودند. آنان با ساخت پل، خاکریز، سنگر، سایت موشکی، مقر توپخانه، باندهای هلیکوپتر و اورژانس و اسکان مهاجران مرزنشین در مناطق امن و دور از حملات دشمن و همچنین فعالیت در بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به ویژه مناطق روستایی بیشترین کارایی را از خود نشان دادند. جهاد سازندگی تنها به فاصله 15 روز پس از شروع جنگ اولین اکیپای خود را به سوی جبهه های غرب و جنوب کشور آغاز کرد و در خطوط مقدم جبهه و پشت جبهه مستقر نمود و از همان ابتدا فعالیت مستمر خود را آغاز کرد. بسیاری از نیروهای نهاد به شکل داوطلبانه به مدافعین مرزهای کشور و انقلاب اسلامی پیوستند و به سرعت تبدیل به یکی از ضلع‌های اصلی جنگ شدند. با تشکیل واحد پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی، این نقش به شکل سازمان یافته‌تر و مؤثرتر نمایان شد و از آن به بعد فعالیت‌های جهاد سازندگی وارد مرحله جدیدی شد که تا پایان جنگ نیز ادامه یافت. ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی کار حمایت و پشتیبانی مالی، تدارکاتی و نیروی انسانی مورد نیاز جبهه‌ها را بر عهده داشت و ستاد مهندسی جنگ جهاد نیز کار تأمین نیازهای تدارکاتی جنگ، تعمیر ادوات نظامی، بکارگیری امکانات فنی مهندسی و تخصصی جهاد و غیره را عهده دار گردید.
غم و سختی و بار دلتنگی هاست، دل از خرس وقتی معطر شده، خیابون هست اسم هم سنگر هست. تو روزای ترکش، تو روزای جنگ، از این خاک و از مردمش دلکم، به فکر ایران سرسبز بود، به ایران چون سرها سر بلند. بذار دستاتو توی دستای من، اگه هم صدایی اگه هم دلی، چه روزای خوبی قراره بیاد، چه فردایی میشه بگو یا علی. بذار دستاتو توی دستای من، اگه هم صدایی اگه هم دلی، چه روزای خوبی قراره بیاد، چه فردایی میشه بگو یا علی. دستای من، اگه هم صدایی اگه هم دلی، چه روزای خوبی قراره بیاد، چه فردایی میشه بگو یا علی. بذار دستاتو توی دستای من، که
جنگ تموم شده ولی دفاع همچنان باقی است.
جهاد همیشه ادامه داره.
مجاهدت همچنان باقی است.
احداث 74205 کیلومتر خاکریز، 29447 سنگر، 11846 کیلومتر راه، ساخت 4807 پل، 35 اسکله، 300 و حفر 216 کیلومتر کانال نمونه ای از عملکرد جهاد سازندگی طی 8 سال جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران است. طراحی و ساخت طولانی ترین پل شناور جهان یعنی پل خیبر با طول 14 کیلومتر که ارتباط بین جزایر مجنون و ساحل هور را امکان پذیر می ساخت از اقدامات برجسته جهاد سازندگی به شمار می آید. با فداکاری و اخلاص جوانان جهادی بودند که در زیر باران گلوله و دید مستقیم دشمن به احداث خاکریز و پل و سنگر و استحکامات می پرداختند. عبور نیروهای ایران از رودخانه مرزی اروند و غافلگیری نیروهای عراقی در عملیات والفجر 8 در منطقه فاو در سال 1985 میلادی از شاخص‌ترین عملیات مهندسی رزمی جهاد محسوب می‌شود که با حیرت جهانیان روبرو شد و نقش برجسته جهاد سازندگی در جنگ را نشان داد. نیروهای جهاد سازندگی در سالهای دفاع مقدس بیش از 3000 شهید تقدیم انقلاب کردند و امام خمینی رحمت الله علیه نیز به آنان لقب سنگرسازان بیسنگر دادند. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک رادیو دری است و parstoday.com/dari هم آدرس سایت ما. ممنون که
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری. سخنگوی طالبان با استقبال از تمدید ماموریت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان از کشورهای جهان خواست تا از طریق این نمایندگی روابط خود را با طالبان رسمی کنند. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان در توییتی نوشت: آرزومندیم که از طریق این نهاد کشورهای جهان روابط سیاسی خود را با امارت اسلامی رسمی تر و محکم تر کنند. مجاهد همچنین از سازمان ملل خواست تا در زمینه‌های بشر دوستانه، صحی و عمرانی با مردم افغانستان کمک و همکاری کند. روز پنجشنبه اعضای شورای امنیت سازمان ملل به جز روسیه که رأی ممتنع داد، در قطعنامه‌ای ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کردند. نماینده روسیه در توضیح چرایی رأی ممتنع خود گفت که در زمان تدوین پیشنویس قطعنامه تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را که نمایندگی سازمان ملل در آن فعالیت می‌کند داشته باشیم، اما کشورهایی که سالها در افغانستان دخیل بودند این موضوع را نپذیرفتند و افزود باید اهداف ماموریت یوناما به صورت واقع بینانه تعریف شود که در نهایت به صورت ماموریت غیر ممکن سازمان ملل تبدیل نشود. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در پایان سفر رسمی به کابل گفت شنیدن صدای تمام مردان و زنان افغانستان برای تصمیم گیری در مورد آینده کلید ثبات در این کشور است. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در توییتی نوشت نظر همه مردان و زنان افغانستانی باید برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی باید حکومت کند و چه سیاست هایی باید اجرا شود اهمیت دارد و این کلیدی برای ثبات است و اجازه می دهد با پذیرش مردم و نه با زور دولتی فراگیر ایجاد شود. نیکلسون گفته است که در دیدارش با مقامات طالبان در مورد محدودیت‌های حقوق زنان، اطفال و اقلیت‌ها، محدودیت آزادی تجمعات، آزادی بیان و نقض شدید حقوق بشر از جمله ناپدید شدن اجباری، شکنجه و قتل عام‌های انتقام جویانه ابراز نگرانی کرده است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنین اظهار کرد که در این سفر از مقامات طالبان خواستم تا پس از نوروز برای بازگشایی مکاتب دخترانه و پسرانه در سراسر کشور و در تمام سطوح و تعهد خود عمل کند. نیکلسون اضافه کرد که بازگشایی مدارس برای تمامی دانش آموزان دختر و پسر پیام و امید می دهد و می تواند به تدریج به جلب اعتماد مردم افغانستان و شرکای خارجی این کشور کمک کند. و تأکید کرد اتحادیه اروپا دولت موقت طالبان را به رسمیت نمی شناسد اما نسبت به مردم افغانستان متحد است و با کمک های بشر دوستانه و تلاش برای یافتن راه حل بحران مالی افغانستان ادامه می دهد. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد اجماع منطقوی را برای به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در افغانستان خواستار شد. منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد اعلام کرد این کشور زمانی دولت موقت طالبان در افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت که یک اجماع و توافق به ویژه در میان کشورهای منطقه در مورد این مسئله ایجاد شود. نمایندگان 6 کشور همسایه افغانستان قرار است ماه آینده میلادی در چین دیدار و گفتگو کنند و موضوع ارتباط با حاکمان جدید افغانستان از جمله مسائل مورد بحث میان طرفین خواهد بود. قرار است نمایندگانی از چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این نشست شرکت کنند. یک هیئت از دولت موقت طالبان نیز در این نشست حضور خواهد یافت. شماری از زنان فعال رسانه‌ای در کابل در اعتراضی نمادین از مسئولان خواستند تا به فعالیت زنان خبرنگار در حوزه تخصصی خود کمک کنند. این معترضان خطاب به طالبان گفتند که خبرنگاران افغانستان سالها در مسیر اطلاع رسانی جان خود را از دست دادند و طالبان به جای وضع محدودیت‌ها باید برای تأمین امنیت و حل مشکلات اقتصادی خبرنگاران و رسانه‌ها تلاش کنند. آنها از مسئولان رسانه‌ها در افغانستان خواستند تا زنان را با بهانه‌های مختلف و تبعیض جنسیتی از فعالیت خود باز ندارند و مسیر فعالیت آنها را با همکاری طالبان فراهم کنند. نهادهای رسانه‌ای در افغانستان گزارش دادند که تا 70% خبرنگاران زن در این کشور از فعالیت‌های خود در رسانه‌ها باز داشته شدند. این معترضان از جامعه جهانی خواستند تا بر طالبان برای خاتمه دادن به تعقیب، قتل و توقیف خبرنگاران در افغانستان فشار وارد کنند. پس از تعطیلی سفارت و نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در ایالات متحده، تمامی اسناد مهم و املاک دولت افغانستان از جمله ساختمان این سفارت به وزارت خارجه آمریکا سپرده شد. عبدالهادی نجرابی، سرپرست سفارت افغانستان در آمریکا، گفته است با واگذاری ساختمان‌های سفارت و نمایندگی‌های سیاسی، اسناد هم در اختیار وزارت خارجه ایالات متحده قرار گرفت. نجرابی تأکید کرد هر زمانی که یک حکومت فراگیر در افغانستان شکل بگیرد که همه زنان و مردان در آن سهم داشته باشند، در آن زمان ایالات متحده حکومت افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت و این کشور می‌تواند به آمریکا دیپلمات اعزام کند. با گفته سرپرست سفارت افغانستان در ایالات متحده، چالش‌های مالی و به رسمیت شناخته نشدن طالبان از سوی آمریکا از علت‌های اصلی تعطیلی سفارت افغانستان در این کشور به شمار می‌رود. با بسته شدن سفارت افغانستان در آمریکا، هزاران تن از شهروندان این کشور که در ایالات متحده هستند از خدمات کنسولی محروم شدند. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، در این مورد گفت بسته شدن سفارت افغانستان در آمریکا را بررسی می‌کنیم. بریتانیا در ادامه رویکرد خصمانه‌اش علیه روسیه تحریم‌های جدید را علیه این کشور به بهانه جنگ در اوکراین وضع کرد. این تحریم‌ها بخش مالی بخش‌های انرژی و حمل و نقل کالاهای با کاربرد دوگانه و همچنین کنترل صادرات و تأمین مالی صادرات، سیاست روادید و فهرست‌های دیگری از اشخاص روسی را در بر می‌گیرد. وزارت داخلی بریتانیا امروز بیش از 1000 تن از وابستگان به دولت روسیه را به بهانه جنگ در اوکراین در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. روسیه برای نخستین بار از راکت راهبردی مافوق صوت کینجال در جنگ با اوکراین استفاده کرد. ایگور کوناشینکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، روز جمعه در جریان کنفرانس خبری روزانه اعلام کرد اردوی روسیه برای نخستین بار از راکت مافوق صوت کینجال برای هدف قرار دادن یک انبار مهمات بزرگ در اعماق زمین واقع در غرب اوکراین استفاده کرده است. کوناشینکوف افزود این حمله هوایی در منطقه ایوانو فرانکیفسک در نزدیکی قریه دلیاتین واقع در غرب اوکراین صورت گرفت و در نتیجه آن یک انبار مهمات هوایی را نابود ساخت. بلومبرگ افزود تاکنون مقامات اوکراینی به این خبر واکنشی نشان ندادند. راکت کینجال که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نیز دارد، بسته به نوع جنگنده‌ای که از آن فایر شود، بمب‌افکن توپولوف، جنگنده میگ و یا سوخو، بردی بین 2 تا 3 هزار کیلومتر با حد اکثر سرعتی برابر با 14700 کیلومتر بر ساعت دارد و خطای این راکت برای زدن هدف تنها 1 متر است. و کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان پیروزی سردار بردی محمدوف نامزد حزب دموکرات را با 72.97% آرا اعلام کرد. انتخابات ریاست جمهوری در ترکمنستان 12 مارچ برگزار شد. مشارکت رای دهندگان 97.17% یا 3,362,052 نفر بود. انتخابات ریاست جمهوری این کشور هر 7 سال یک بار برگزار می شود. عزیزان شنونده، بنده غلامرضا شجاعی برای شما آرزوی سلامتی و طول عمر دارم و پیشاپیش عیدتان را تبریک میگم. انشالله که سال خوبی پیش رو داشته باشی. شبتان بخیر.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
بخیل بوی خدا نشنود، بیا حافظ پیاله گیر و کرم ورز و زمانو علی. من زامن اون کسی که بخل میورزه و بوی خدا رو نمیشنوه که بخل میورزه. اگه بوی خدا به مشامش بخوره، دستش باز میشه، بخشنده میشه، جنرس میشه. ولو ابقت فی شرق انفاس و تیبه ها و فی القرب مذکومون فعاد له شمو، دو مرتبه شامش رو به دست میاره، عطر خوش سخاوت و بخشش و بلند نظری و همت و گذشت رو میتونه دو مرتبه حس بکنه. و شما ببینید هر چی در عالم فتنه و آشوب هست، مال اینکه یک کسی از یه چیز نمیتونه بگذره. حالا یه شهوتی یا یک چارشی مال دنیاست، یا یه چارتا آسایشی که خیال میکنه میخواد، یه چیز مختصری است، یا یه کینه ای در دلش گیر کرده، تمام این آخرش برمیگرده به همون بخشش. بخشش که آدم داشته باشه، همه این صفات دیگه کینه تو دلش نمیمونه، حسد از بین میره، همه صفات خشم مثلا چیه؟ خشم نمیتونه آدم بگذره یه چیزی، همین تو فکر میکنه که اینجا. غرور نمیتونه از خودش بگذره که اجازه بده که یک دیگه هم اونم یک کسی باشه، اونم بر خودش آدمی باشه، اونم آبروش حفظ بکنه، میره من باید باشم. بنابراین اون شراب رو باید توضیح کرد. امروز در عالم بیش از هر زمانی نیاز هست به اینکه این شراب معرفت توضیح بشه. و این همه که بحث اخلاق کردن، اخلاق در عالم که باز جوهر اخلاق برمیگرده به همین سخاوت، جوهر اخلاق همون احسانه. این بدون ایمان به خدا میسر نیست. افکار و اندیشه فلاسفه دنیا رو بخونید، هر آدم فهمیده‌ای در دنیا بوده این اعلام کرده که نمیشه که شما یه اخلاقی درست بکنی مبتنی بر هومانیزم که ما چون بشریم و اینا ما باید به هم محبت بکنیم، این نمیشه چیز. عملا و از نظر اندیشه و تئوری میسر نیست. به همین جهت شما میبینید اسپینوزا یه کتابی نوشته نام اخلاق، تمامش الهیاته. اصلا بعضی شاید نمیدونن، فکر میکنن که کتاب اسپینوزا راجب اخلاق، اصلا راجب اخلاق نیست، راجب خداست، راجب قیامت، راجب الهیت، راجب توحید، راجب این مسائله. چرا اینو گذاشته اسمش اخلاق؟ برای اینکه اخلاق بدون این اصلا میسر نیست. باید یه جایی دستت بند بشه، نه که اون میسر نیست، هیچ چیزی میسر نیست. بدون اون اتصال همه چیزها گسیخته میشه، اصلا پراکنده میشه. هنر پراکنده میشه، موسیقی پراکنده میشه، نمیدونم روابط انسانی پراکنده میشه، دوستی ها و حلقه های محبت همه پراکنده میشه. اون سر زلف اوست که باید بیاد وسط جمع. الان ما دستمون یه جای بنده، تا سر زلف پریشان تو در جمع آمد هیچ مجموع ندانم که پریشان تو نیست. اگر سر زلف او آمد ما همه آدم ها دست میزنن و اعتصموا به حبل الله جمیعا، چو دست او رسن گردد که دست چاهیان گیرد، دست رو دراز میکنه که دست منو بگی بیار بالا، ما هم چاهی هستیم دیگه، ما تای چاه هستیم. چو دست او رسن گردد که دست چاهیان گیرد، چه دستک ها زند جانم چو پایم در رسن باشه. وقتی میبینی که دستشو دراز کرده، ریسمانی فرستاده که تو اینو بگیری بیا بالا، یوسف آمد رسن در زند و دست. یوسف حسنی تو، این عالم چو چاه، این رسن صبر است از امر اله، صبرم از بخششه. همه اینها رو که بر میگردید در نهایت تحلیل میکنین، میبینید همه اینها بر میگرده به بخشش، بر میگرده به گذشت، بر میگرده به بلند نظری، به همت والا. همین که مگه نمیخوام استغنا هم بخششه، من نمیخوام استغنا و کنشه خیر من استغنا که بهی. این که حضرت مولا فرمودن اگه آدم بگه آقا من نمیخوام اصلا اینو، نیازی ندارم، بهتر از اینی که هزار جون بکنه و اونو به دست بیاره در حالی که بی نیاز ازش. دیگه استغنا میتونی از خود اون شی مستغنی بشی، خیلی آسان‌تره که نباید کلی زحمت بکشی و رنج و مهنت و دیگران هم رنج و مهنت بدی، مگر اینکه خدمتی بخوای به دیگری بکنی.
پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق این شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. زمین که در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
چنین جای در این ور با چون تو حریفی به چنین جای در این ور گر باد خورم خم بهشتی نهرام هست گر باد خورم خم بهشتی نهرام هست
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. شنوندگان عزیز و ارجمند، اهالی خوب و خونگرم تاجیکستان، سلام، شب شما بخیر. در این نوبت کاری من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق سایر همکارانم همراه شما هستیم و خیلی خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عزوجل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون به خیر و سرشار از آرامش باش عزیزان شنونده. موشنبست 28 اسفند 1400 هجری خورشیدی برابر با 16 شعبان المعظم 1443 هجری قمری و 19 مرد 2022 میلادی و ما برنامه هایی که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبت های من همراه خواهیم شد با همکارانم در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس اقتصاد تاجیکستان پیشکش شما عزیزان میشه. سپس تکرار برنامه عربستان رو خواهید شنید. پس از اون جوانهای عزیزمون میتونن نعمت جوانی رو بشنوند. سپس تکرار گفتار خانواده سالم رو خواهید شنید و در انتها جاذبه های ایران زمین تقدیم شما عزیزان خواهد شد. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رئیس جمهوری تاجیکستان فرارسیدن جشن باستانی نوروز را به فارسی زبانان جهان تبریک گفت. از سرگیری پرواز هواپیماها به تاجیکستان از سوی شرکت هواپیمایی سیبری روسیه. و رشد 39% تجارت ایران با کشورهای حوزه خزر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان فرارسیدن جشن نوروز را تبریک گفت. امام علی رحمان در پیام تلویزیونی با برشمردن فضیلت های جشن نوروز برای مردم تاجیکستان، فارسی زبانان جهان و کشورهای حوزه تمدن نوروز را نیز به این مناسبت تبریک گفت و برای آنها سلامتی و سربلندی آرزو کرد. رحمان با اشاره به تاریخ جشن نوروز، آغاز فصل بهار، این ایام را رمز وحدت و یکپارچگی، دوستی و احترام به یکدیگر، گذشت از گناهان و تقصیرات، احیای دوباره زندگی، حفظ طبیعت و موسم کشت و کار بهار عنوان کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که کشورش در دو سال اخیر پیامدهای بیماری کووید 19 را پشت سر گذاشت که موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی، گرانی قیمت کالاهای اساسی و محدودیت‌های سفرهای داخلی و خارجی شد. امام علی رحمان در این پیام خواستار حفظ ثبات و امنیت، وحدت ملی و تلاش برای سازندگی بیشتر در تاجیکستان شد. شرکت هواپیمایی سیبری روسیه از هفته آینده پروازها به تاجیکستان را اثر می‌گیرد. مدیر دفتر نمایندگی شرکت هواپیمایی سیبری روسیه اعلام کرد که پروازهای رفت و برگشت این شرکت به تاجیکستان از هفته آینده سر گرفته می شود. فضل‌الدین حسنوف گفت پروازهای این شرکت به تاجیکستان از 5 ماه مارس سال جاری به دلیل تحریم‌های غرب علیه روسیه لغو شده بود که از هفته آینده دوباره آغاز می شود. و افزود مدیریت سازمان هواپیمایی کشوری روسیه اکنون تصمیم به ادامه پرواز به 8 کشور از جمله تاجیکستان گرفت. قبلا این شرکت در ماه 80 پرواز از شهرهای تاجیکستان به روسیه انجام می‌داد. نماینده بانک جهانی در دوشنبه اعلام کرد که اینترنت گران قیمت و سرعت پایین آن مانع رشد تجارت الکترونیکی در تاجیکستان است. آذین سویملی این مطلب را در نشست شورای مشورتی بهبود فضای سرمایه‌گذاری وابسته به نهاد راستی جمهوری تاجیکستان بیان کرد. وی تاکید کرد که قیمت اینترنت در تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی گرانترین و سرعت آن پایینترین است که موجب کند شدن تجارت الکترونیکی در این کشور می شود. و گفته وی تاجیکستان بر اساس رده‌بندی شرکت بین المللی ارتباطات در آغاز سال جاری 2022 از نگاه سرعت اینترنت در جایگاه 135 جهانی در میان 140 کشور واقع شد که شاخص بسیار پایین می باشد. به این دلیل که میانگین سرعت اینترنت در جهان 70 مگابایت در ثانیه است که در تاجیکستان این شاخص 21.1 مگابایت در ثانیه می باشد. و گفته وی سرعت اینترنت تلفن همراه در جهان 16.15 مگابایت بر ثانیه است که در تاجیکستان این شاخص 8.4 مگابایت بر ثانیه را تشکیل میکند. مقامات ولایت سغد اعلام کردند که محدودیت انتقال برق در شمال تاجیکستان در استانه فرارستانی نوروز لغو خواهد شد. مقامات گفتند که در بیشتر شهرها و نواحی ولایت سغد به علت تعمیر و بازسازی خطوط انتقال برق محدودیت رساندن برق وجود دارد که با فرارسیدن جشن نوروز لغو می شود. حسین شریفیان معاون مسئول اداره شرکت برق ولایت سغد تاکید کرد که برای تامین فعالیت تاثیرگذار اسکاهای آبکشی مورد نیاز کشاورزان در فصل بهار و تابستان، کارمندان شرکت برق مجبور بودند که در فصل زمستان خطوط برق را تعمیر کنند و در نتیجه این اقدامات هم محدودیت انتقال برق به مردم در ولایت سغد به وجود آمده است. این روزها کوچه و خیابان‌های شهرها و روستا در جمهوری آذربایجان حال و هوای جشن باستانی نوروز به خود گرفته است و مردم خود را برای بهار طبیعت آماده می‌کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش پرویز قیاسی از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان جلب می‌کنیم.
پیچیده شدن عطر و بوی نوروز در جمهوری آذربایجان. این روزها کوچه و خیابان شهرها و روستاها در جمهوری آذربایجان حال هوای عید باستانی نوروز به خود گرفته است و مردم خود را برای بهار طبیعت آماده می کنند. خریدهای عید و تدارک سفره‌های عیدانه با فرهنگ مردمان این دیار عجین است.
نوروز بزرگترین رویداد فرهنگی ماست و مظهر شادی، آغاز زایش ها و بهار است. انشاءالله همه شاد باشند. نوروز را به همه به خصوص مردم کشور ایران تبریک میگویم.
شکر براد پخلاواد گوغالد همیشه ایمزده بیشیر.
خودمان را برای نوروز آماده می کنیم، لباس نو می خریم، سفره های نوروز را با شیرینی های محلی و سمنو تزیین می کنیم. همه ما خاطرات خوبی از نوروز داشته ایم. الان هم نوبت فرزندان ماست که آنها هم این فرهنگ را حفظ کنند.
بایرامز مبارک.
نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و نیازهای عیدانی مردم هم در نقاط مختلف دایر شده است.
بو فرمرلر arasında مختلف کوپراتیولر تمثیل eden فرمرلر de var.
حدود 20 مرکز نمایشگاهی برای عرضه مستقیم لوازم مورد نیاز مردم در نقاط مختلف ایجاد کرده ایم.
امسال بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جمهوری آذربایجان 9 روز تعطیل رسمی اعلام شده است. هرچند تقویم کاری و اداری مردم در جمهوری آذربایجان با سالنامه میلادی است، اما آغازگر زندگی با گاه شمار و تقویم بهار طبیعت است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم ادامه می‌دهیم. سخنگوی گمرک ایران از رشد 39% تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر خبر داد. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران اعلام کرد از مجموع تجارت 6,956,317 تنی کالا به ارزش 3,069,407,301 دلار بین ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر 3,468,203 تن کالا به ارزش 1,496,129,340 دلار سهم صادرات کالاهای ایرانی به 4 کشور روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان بوده است. سخنگوی گمرک ایران افزود در 11 ماهه سال 1400 حدود 7 میلیون تن کالا به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار بین ایران و 4 کشور حاشیه دریای خزر تبادل شد که نسبت به مدتی مانند سال گذشته یعنی شمسی 1399 23% در وزن و 39% در ارزش رشد داشته است. لطیفی همچنین گفت روسیه با خرید 1,035,063 تن کالا با ارزش 539,393,020 دلار و رشد 11.20% در وزن و ارزش در رتبه نخست صادرات کالای ایرانی به کشورهای حاشیه دریای خزر قرار گرفته است. سخنگوی گمرک ایران همچنین گفت ترکمنستان و قزاقستان به ترتیب مقصدهای سوم و چهارم صادرات ایران به حاشیه دریای خزر بودند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 72 نفر بر اثر ابتلا به بیماری ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 72 بیماری مبتلا به کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی های این بیماری در ایران به 139550 نفر رسید. بر اساس اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در شبانه‌روز اخیر 1323 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران در ایران اکنون به 7,139,217 نفر رسید. بر اساس این گزارش تاکنون 6,817,172 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها در ایران مرخص شدند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد که در شبانه روز گذشته 102,914 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. بر اساس اعلام این وزارت تاکنون 63,743,044 نفر دوز اول، 56,522,644 نفر دوز دوم و 25,669,551 نفر دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در اولین سفر به یک کشور عربی پس از جنگ در کشورش به امارات متحده عربی سفر کرد. همکارمون اسام هلالی از مشق در این زمینه گزارش می‌دهد.
در اولین سفر به یک کشور عربی پس از جنگ در سوریه، بشار اسد رئیس جمهور این کشور به امارات سفر کرد.
محاولات للتصویب على
سفر قابل توجهی است که به دور از محاسبات سیاسی در منطقه و محافل بین المللی افقهای جدیدی را پیش روی دمشق و ابوظبی برای توسعه روابط دو جانبه قرار می‌دهد.
بشار اسد در این سفر یک روزه در شهر دبی با محمد بن راشد نایب رئیس امارات و در ابوظبی با منصور بن زاید ولیعهد ابوظبی دیدار کرد. بن زاید در این دیدار از تمایل امارات برای مشارکت در برنامه توسعه سوریه خبر داد.
یعنی الان جميع ملفات المنطقه السخ
موضوعات متعددی در دیدار بشار اسد با سران امارات بررسی شد، اما مسئله قابل توجه این بود که اماراتی ها بر عقب نشینی نیروهای خارجی که حضور غیر قانونی در سوریه دارند و همچنین حل سیاسی بحران سوریه تاکید کردند.
روند همگرایی دمشق و ابوظبی که از چند ماه پیش و با سفر وزیر امور خارجه امارات به سوریه آغاز شد، در سایه تحولات بین المللی کنونی آشکار شده است. سفر بشار اسد به امارات در برگیرنده پیام‌های متعددی است. اینکه گروه اعمال فشار علیه دمشق به سرکردگی کاخ سفید مختل شده و پس از یک دهه سوریه دوباره نقش فعال خود را در منطقه باز می‌یابد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
وزیر دفاع آمریکا مدعی شد روسیه تصرف یکی از شهرهای مهم اوکراین در ساحل دریای سیاه را دارد. لید آستین وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در نشست خبری با کریل پتکوف نخست وزیر بلغارستان ادعا کرد که روسیه قصد تصرف شهر بندری ادسا در جنوب غرب اوکراین را دارد. وزیر دفاع آمریکا همچنین مدعی شد که در حمله روسیه با اوکراین غیرنظامیان مورد هدف قرار می‌گیرند. این ادعای آستین در حال مطرح شده است که کشورهای مختلف غربی از جمله آمریکا و بریتانیا در پی آغاز حمله روسیه به اوکراین علاوه بر فرستادن سلاح به اوکراینی‌ها تحریم‌های سنگین را علیه مسکو اجرا کردند. در پی تحرکات اخیر غرب در نزدیکی مرزهای روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور روز 24 فوریه سال جاری در پاسخ به درخواست کمک نظامی سران جمهوری‌های دنیسک و لوگانسک در شرق اوکراین دستور حمله نظامی در منطقه دنباس را صادر کرد. بعد از آن جنگنده‌ها توپخانه و سامانه‌های موشکی روسیه مواضع نظامی ارتش اوکراین را در این کشور هدف قرار دادند. قطع یا اختلال در واردات محصولات مختلف از جمله انرژی از روسیه و ورود گسترده پناهجویان اوکراینی به آلمان یک دلیل اصلی رکود اقتصادی این کشور ارزیابی می‌شود. در این زمینه امیر شجاعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از برلین آلمان گزارش می‌دهد.
با ورود 200,000 پناهجوی اوکراینی پیامدهای جنگ برای آلمان آشکارتر می‌شود. چنانکه اولاف شولت صدر اعظم از یک چالش بزرگ می‌گوید.
در آلمان شمار پناهجویان مرتب در حال افزایشه و ما می‌دونیم که این یک چالش بزرگ خواهد بود.
از سوی دیگر مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی کلان رکود اقتصادی در آلمان را به دلیل جنگ در فصل بهار حدود 24% تخمین زده که نسبت به ماه گذشته میلادی 8% بیشتر است.
There's many countries doing economically things to Russia.
کشورهای زیادی هستند که از نظر اقتصادی با روسیه کار میکنند و روسیه گاز، نفت و محصولات دیگر رو فعلا به اونها نمیده و این باعث نگرانیه.
در حوزه صنعت هم شرکت RWE تامین کننده بزرگ برق در آلمان اعلام کرده که توقف واردات انرژی از روسیه صنعت آلمان را با آسیبی پایدار مواجه خواهد کرد.
اگر واقعا هیچ گازی دریافت نکنیم، انقدر تاثیرگذاره که اقتصاد به رکود کشیده میشه و کل اقتصاد اروپا هم تحت فشار قرار میگیره.
در این بین زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان درخواست کمک‌های نظامی و تحریم‌های روسیه را دارد و از مقامات آلمانی انتقاد کرده به دلیل آنچه که بی‌اعتنایی به درخواست‌هایش می‌خواند. آلمان اعلام کرده که به همراه ناتو قصد مداخله مستقیم در جنگ را نداره و از نظر اقتصادی هم به گفته وزیر اقتصاد تأمین منابع جایگزین انرژی زمانبر و نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید هست. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال جوانان ایران روز شنبه با پیروزی مقابل عمان در دیدار نیمه نهایی رقابت شش جانبه تایلند صعود کرد. در ادامه مسابقات فوتبال شش جانبه تایلند و مرحله نیمه نهایی این رقابت ها تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران امروز با مساف حریف خود از کشور عمان رفت و در پایان با نتیجه 3-0 حریف خود را شکست داد و فردا باید در بازی فینال حاضر شود. گال های ایران را در بازی با عمان بلال اسماعیلی، مشتبه پارساپور و محمد طاهری به ثمر رساند. همچنین در پایان این دیدار محمد طاهری از سوی مسئولان برگزاری رقابت ها به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. تیم تیراندازی با کمان ایران در مسابقات کاپ آسیا به دو مدال طلا و 4 مدال برنج دست یافت. روز پایانی مسابقات کاپ آسیا تایلند پیگیری شد و کمانداران ایران به مساف رقیبان خود رفتند. تیم کمانداران ایران با ترکیب گیسا، بایبردی و حسام الدین کوثر در فینال مسابقات با نتیجه 154-145 مقابل مالزی به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد. محمد صالح پالیزبان در فینال مسابقات کمانداران مردان نیز مقابل کماندار از هند با نتیجه 145-126 به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد. تیم کماندار مردان با ترکیب حسام الدین کوثر، محمد صالح پالیزبان و حمزه نکویی در دیدار ردبندی مقابل بنگلادش با نتیجه 232-226 به پیروزی رسید و صاحب مدال برنج شد. تیم کمانداران بانوان ایران با ترکیب گیسا پایبردی، ویدا حلیمیان و کوثر خوشنودیکیا در دیدار ردبندی مقابل قزاقستان با نتیجه 224-215 به پیروزی رسید و صاحب مدال برنج شد. حسام الدین کوثر در دیدار ردبندی مسابقات کمانداران مردان مقابل کمانداران از هند نیز پس از تساوی 147-147 در تیر طلایی موفق شد و برتری دست پیدا کند و صاحب مدال برنج شد. گیسا بایبردی نیز در دیدار ردبندی مسابقات کمانداران زنان مقابل کماندار از تایلند با نتیجه 146-143 به پیروزی رسید و صاحب مدال برنج شد. ایران به عنوان میزبان مسابقات بیلیارد تیم آسیا در سال 2022 انتخاب شد. با گزارش فدراسیون بیلیارد، در نشست حضور هیئت رئیسه کنفدراسیون ورزش های بیلیارد آسیا با حضور اعضای این هیئت رئیسه برگزار شد که در پایان ایران میزبان مسابقات بیلیارد آسیا شد. این مسابقات در اکتبر 2022 در ایران برگزار خواهد شد. هاشم اسکندری رئیس فدراسیون بیلیارد ایران در این نشست گفت با توجه به شرایط کرونایی در جهان و آسیا تعدادی از برنامه‌های کنفدراسیون رشته های بیلیارد آسیا در قطر و امارات برگزار شد و تعدادی هم در زمان مقرر انجام نشد که مجموع این موارد مورد بررسی قرار گرفت. اسکندری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 2023 میزبان مسابقات جهانی بیلیارد هست. رئیس فدراسیون بیلیارد همچنین گفت ایران یکی از کشورهای فعال در بیلیارد جهان و آسیا از لحاظ میزبانی است و این موضوع برای فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیا نیز اهمیت دارد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. اما بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده و مستقیم ادامه دارد. همانطور که در بخش خبری نیز شنیدید، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای بار نخست از سال 2011 به یک کشور عربی یعنی امارات متحده عربی سفر کرد. اکنون تفسیر سیاسی این ساعت را که به این موضوع اختصاص دارد میشنوید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از 11 سال نخستین سفر خود به یک کشور عربی را انجام داد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز 18 ماه مارس سال جاری به امارات متحده عربی سفر کرد. کارشناسان معتقدند سفر بشار اسد به امارات از چند جنبه بسیار مهم می باشد. اول، این سفر شکست تلاش‌های نظامی و سیاسی برای براندازی نظام سوریه را تکمیل کرد. امارات متحده عربی و 5 کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس در فوریه 2012 خروج سفیران خود از سوریه را اعلام کردند. امارات متحده عربی در یک دهه گذشته هزینه هنگفته برای سرنگونی نظام قانونی سوریه برای راستی بشار اسد انجام داد. با این حال اکنون امارات متحده عربی نخستین کشوری می باشد که پس از 11 سال میزبان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شد. رئیس جمهوری سوریه مورد استقبال محمد بن زاید ولیعهد امارات قرار گرفت، در حالی که محمد بن زاید در 11 سال گذشته پیشگام تحرکات و فعالیت های ضد سوری در جهان عرب بود. بشار اسد در 11 سال اخیر به ندرت به خارج از کشور سفر کرده و در این مدت تنها از روسیه و ایران دو متحد سوریه در جنگ با تروریسم و حامیان آن بازدید کرده است. نکته دوم، سفر بشار اسد به امارات متحده عربی به معنی پذیرش و اثبات مشروعیت وی در ساختار قدرت سیاسی سوریه است. نکته مهم در این خصوص این است که بشار اسد در ماه مارس یعنی در 11 سالگرد جنگ داخلی این کشور به امارات سفر کرد. جنگ داخلی سوریه از ماه مارس سال 2011 آغاز شد. پیام این سفر این است که بشار اسد در مقابل مخالفان خود اعلام پیروزی میکند و این پیام را منتقل میکند همان طور که در انتخابات ریاست جمهوری ماه می 2021 در سوریه